نماینده ولی فقیه در استان 6 کمیته براش پیش بینی کردیم، کمیته تحصیل منابع که منابع لازم این کار رو تهیه بکنه، کمیته فرهنگی. البته بگم اون کمیته تحصیل منابع مسئولیت رو دادیم به کمیته امداد با تعدادی از سازمان‌ها، کمیته فرهنگی مسئولیت رو دادیم به صدا و سیما با تعدادی از سازمان‌ها، کمیته رصد و پایش که موضوع بسیار مهمیه که ما دقیقاً بدونیم به کی داریم کمک میکنیم و تکرار نشه خدای نکرده، کمیته پشتیبانی هست که بتونه در حوزه جمع‌آوری اقلام غیر نقدی در سطح محلات تلاش بکنه و مسئله بسته‌بندی های اینا رو حل کنه اگر اجناسی تهیه شد، کمیته توزیع که این مسئولیت رو به بسیج دادیم، مبنای کار ما هم در محلات هست، به انضمام کمیته نظارت بازرسی که نظارت بکنه برای این مجموعه دوستانی که واقعا دارن تلاش میکنن، میخوان یک پشتیبانی برای کسایی که آسیب دیدن در همه بخش ها فراهم بشه، به شکل عزتمندانه آبرومندانه به دور از هیاهو واقعا اونایی که شناسایی کردیم به اینها کمک بشه و بنا نداریم که واقعا فضای تبلیغاتی به شکلی تهیه بشه که خدای نکرده این عزت آدم ها زیر سوال بره. تو حوزه مشکلات اقتصادی این دوره برعکس دورهای قبل به حال کمیته امداد و بهزیستی اینها سازمان های حمایتی هستن که دارن از این مجموعه حمایت میکنن، اما این دوره خیلی از مشاغل و انسانهای بزرگ و شریف دچار مشکلاتی شدن که واقعا خجالت میکشن بیان به کسی بگن. مثلا کارگرایی که از کارخونه ها الان به دلیل این مشکلات بدون حقوق اومدن بیرون، مستخدمین مدارس و مساجدی که واقعا الان پناهی ندارن، آرایشگرا، کارگرای روزمزد، دستفروش ها، مربیان مهد کودک ها، اینا خیلی از جهاز کردن دیده نمیشه. ما اینا رو به لطف الهی تا حدود زیادی تا امروز صبح من گزارش گرفتم 20532 نفر رو در محلات فعلا پایگاه بسیج ما با همکاری ائمه جمعه و هیئت های امنا شناسایی کردن. امیدواریم یه اول دوم ماه رمضان فاز اول این مرحله رو انجام بدیم، یک مرحله هم نیمه رمضان، انشالله یه مرحله هم بعد از عید فطر انشالله این کار انجام بدیم.
انشالله. سپاسگزارم سردار، ممنونم، خدا قوت میگیم به شما، همه همکارانتون و این کار بزرگی که دارید انجام میدید و قدردانی میکنیم، آرزوی سلامتی داریم و اگر فرمایش ندارید به ازتاری خدافزی میکنیم.
التماس دعا داریم. ممنونیم.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
اما به مناسبت هفته سلامت یک آیتم ویژه داریم که تا لحظاتی دیگه تقدیم حضورتون میشه.
صبح آمدست برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شد شب رها کن.
سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم خدمت جناب آقای دکتر آرمین زارعیان، ریاست محترم سازمان نظام پرستاری تهران.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و آرزوی صحت و سلامتی برای تک تک این عزیزان دارم.
قبل از شروع بحث و صحبتمون و اولین پرسش، من تشکر میکنم، خدا قوت میگم به شما، همه همکارانتون، همه کسانی که توی سازمان نظام پرستاری شبانه روز بیوقفه در حال حمایت گذاشتن از جان و سلامتیشون هستن برای سلامت جامعه. واقعا سپاسگزاریم.
من هم سپاسگزارم از شما و همکارانتون در مجموعه رسانه‌ای ملی.
سپاسگزارم. آقای دکتر، هفته سلامت هست، میخوایم درباره نقش بهورزان صحبت کنیم و خانواده که چه نقشی میتونن داشته باشن برای گذر از این روزها و این ایام سخت.
بله، عرض کنم خدمتتون که خب سالیان متمادی است که سیستم نظام سلامت ما دارای یکی از ارکان بسیار قوی برای توسعه حوزه بهداشت بوده و اون بهروزان عزیزی است که در مناطق دورافتاده و بسیار سخت و صعب دارن فعالیت‌های حوزه سلامت و پیشگیری رو انجام میدن. طبیعتاً در شرایط فعلی که این بحران به تدریج به اقصا نقاط کشور گسترش پیدا کرده و علاوه بر شهرها طبیعتاً روستاها و بخش‌های دورافتاده رو درگیر می‌کنه و از قضا اگر چنین اتفاقی در همچین مناطقی متاسفانه رخ بده به دلیل اینکه ممکنه دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی نسبت به شهرهای بزرگتر کمتر باشه، نقش این عزیزان بسیار پررنگی در امر پیشگیری. طبیعتاً آموزش هایی که به خانواده ها ارائه می کنن، نکاتی رو که ارائه می کنن، با توجه به اینکه بسیاری از بهروزان بومی هایی هستند که در همان مناطق زندگی می کنند و مورد اعتماد و وثوق افرادی هستند که حالا چه در روستاها چه در واقع مراکز بهداشتی یا خانه های بهداشت روستاها فعالیت می کنند، اونها رو به عنوان یک معتمد می شناسند، اونها رو به عنوان یک فردی که قابلیت ارائه آموزش داره قبولش دارن و خب طبیعتاً میتواند این فرد آدم بسیار محسنی باشه برای شکستن زنجیره انتقالی که ممکنه در یک روستایی رخ بده در یک جای بسیار دورافتاده اتفاق بیفته و دانش و سواد و آگاهی لازم هم احیاناً وجود نداشته باشه. با همان زبان، با همان کلام، با همان ادبیات و با همان روشی که مورد اعتماد مردم اونجاست، تمام این مبانی که طبیعتاً وزارت بهداشت به همه عزیزان بهبر اطلاع رسانی کرده و در اختیارشون قرار داده منتقل بکنه پیام‌های بهداشتی رو و این انتقال پیام‌های بهداشتی توسط کسی که از جنس خود مردم هست بی‌تردید قابل پذیرش نخواهد.
متشکرم، سپاسگزارم از شما آقای دکتر زارعیان، از توضیحاتتون، از همراهیتون. آرزوی سلامتی داریم، خدا قوت هم میگیم به شما همه همکارانتون.
سپاسگزارم، من از شما تشکر میکنم و به همه همکارانم در همه جای کشور عرض خسته نباشید و خدا قوت.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
خدا حافظ.
اما بدون هیچ مکث و تأملی بریم سراغ موضوع پیام هفتمون، پیام آوران امنیت و سلامتی باشیم، سبکی جدید برای زندگی. و برای این موضوع میخوایم هم صحبت بشیم با سرکار خانم دکتر فاطمه شفیعی، معاونت محترم اداره کل مشارکت های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه جوانان وزارت ورزش و جوانان. خانم دکتر سلام، صحبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما و همکاران عزیزتون آرزوی سلامتی شادابی و پویایی دارم برای همه شما و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم از شما. خانم دکتر، ما اوضاع احوال این روزهامون نشون از این داره که ما نسبت به گذشتمون فرق کردیم، سبک زندگیمون فرق کرده، سبک جدیدی برای زندگی اومده. حالا هم که توصیه ها این هست و پیش بینی ها این هستش که حالا ها این بیماری همراه ما هست، میخوایم در حدود 3-4 دقیقه همراه شما باشیم و از شما جویا بشیم این تغییر جدیدی که برای زندگی، سبک جدیدی که برای زندگی به وجود اومده، تأثیرش به روی سازمان و اداره کل مطبوع شما چه هست و خروجی هاش چه خواهد بود؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، وزارت ورزش جوانان و به طور خاص معاونت جوانان وزارت ورزش جوانان ارتباط تنگ و تنگی با جوانان، با سازمان‌های مردم نهاد جوانان در سراسر کشور داره. ما همیشه در همه شرایط و به خصوص در شرایط بحرانی توان اصلی ما و قدرت اجرایی کشور به عهده همین جوانان پویا و فعالی هستش که واقعا مسئولانه وارد عرصه‌ها میشن و در همین حوزه کرونا واقعا به صورت خودجوش ما در سراسر کشور بالغ بر 700 تا سمن هر کدوم متشکل از چندین نفر فعالیت کردن در 4 حوزه، حتی یکی از حوزه های اصلی که بازوی اجرایی دولت بودن در این شرایط سخت وارد تولید شدن، ماسک، البسه، بیمارستان، محفظ دوفونی، وارد توزیع اقلام بهداشتی، چون با خیرین ارتباط تنگ و تنگی دارن، وارد توزیع جمع‌آوری، توزیع اقلام بهداشتی و غذایی شدن تو مناطق محروم. همچنین کارهای آموزش و آنلاین رو انجام دادیم، یک سری مراکز مشاوره تخصصی خانواده و ازدواج هستش که از طریق اینترنت، از طریق تلفنی، اینها به صورت فعالانه 213 تا مرکز ما در این ایام قرنطینه فعال بودن و بالغ بر 21 هزار نفر رو بهشون مشاوره دادن تو این حوزه. خب این اقداماتی بود که واقعا جوان‌ها، یعنی به صورت داوطلبانه و خودجوش دارن وارد این عرصه ها میشن و به تازگی هم بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در نیمه شعبان پویش همت جوانانه کمک مؤمنانه رو راه اندازی کردن. حدود 1% از هر خانوار در هر استان شناسایی کردن خانوارهای محروم رو، به خیرین وصل شدن و کمک هایی رو دارن جمع‌آوری میکنن برای ماه انفاق، ماه رمضان، در اصل ماه رمضان هست، اینا رو توضیح بکنن و نقش آموزشیشون رو، چون سمنهای ما از کوچکترین سطوح روستاها هستن تا شهرهای بزرگ نقش آموزشی کلانی داشتن، برای اوقات فراغت اکثرا برنامه ریزی هایی کردن، حالا برنامه ریزی ها اکثرا در فضای مجازی بوده، تلویزیون اینترنتی رو اندازی کردن، مسابقات و چالش هایی رو که شرایط رو یه خورده مهیاتر بکنن و قابل راحت تر بکنن برای کسانی که تو خونه هستن. به هر حال این کلی کارهایی بوده که حالا بخوای وارد جزئیاتش بشی خیلی هست، ولی تلاششون برای این بوده که همیشه سمنها در کنار دولت و در راستای ستادهای مقابله با کرونا که در استان راه اندازی شده فعالیت هایی رو داشته باشن، حتی در حوزه هایی وارد شدن. مثلا ما برای اولین بار در سطح کشور در یکی از استان هامون سمنی اومده بود تونل ضد عفونی کننده رو انداخته بود که به حال یه ابداعی بود که الان داریم صحبت میکنیم، احتمالا بتونن بقیه استان ها هم از این استفاده بکنن. یا سامانه هایی رو راه اندازی کردن برای اون اوایل که به حال هم توزیع محصول عادلانه بشه و همین که به دست همه برسه و حتی مورد تایید ستاد کرونای استان ایلام قرار گرفته بود و کلیه توزیع محصولات بهداشتی از طریق این سامانه انجام شده بود. جوان ها کلا نیروی هستن که فکر میکنن هر جای ما به اینها اعتماد کردیم، واقعا در کنار مسئولان داوطلبانه و خودجوش در تمام دوران انقلاب شما اگه دقت کنید ایستادن و همیشه سهم خودشون رو نسبت به کشورشون ادا کردن.
و خانم دکتر اگر بنا باشه که نگاه بکنیم به سبک جدید، حالا فعالیت های داوطلبانه فرمودید که پیام آوران امنیت سلامتی باشیم در بر میگیره، اما این سبک جدید زندگی رو میخوام به شما بگم که چقدر میتونه، خیلی البته جواب کوتاه بفرمایید که این سبک جدید زندگیمون رو چقدر تونستیم جا بندازیم برای جوانان، چقدر درش برنامه‌ریزی الگوسازی کردیم.
ببینید الان ما در حوزه بجز بحث مشاوره که خدمتتون عرض کردم، فضای برای سبک زندگی دیگه حضوری لازم نیست، ما خیلی جاها فضا رو بردیم به سبک هوشمندسازی و فضای مجازی، دوره‌های آموزشی حتی به صورت کارگاهی، نه دوره‌های، یعنی دوره‌های زنده کارگاهی آنلاین رو دارن برگزار می‌کنن، هم جوان‌های ما برگزار می‌کنن برای خود مردم و هم خود وزارت کنین تعهد رو داده و داره کار می‌کنه به اینکه بتونه هوشمندسازی رو تا اونجایی که امکان داره، ما تمام جلسات، تمام دوره‌ها، توانمندسازی آموزش‌ها رو داریم به سمت آنلاین می‌بریم و این و همچنین اون برنامه‌هایی رو که مربوط به اوقات فراغت چیز شده، چه برای مردم چه برای سمن‌هامون و غیر از اون تمام فعالیت‌هایی رو در رابطه با سفت سمن‌ها، در رابطه با فعالیت سمن‌ها هست، دوره‌های کارگاهی، دوره‌های آموزشی، همه الان تحت سامانه هستش و اصلا نیازی به حضور و به قول معروف رفت آمد اونجوری نداره. این سبک رو بریم به سمتی میاریم که حداقل در این ایام قرنطینه کمترین برخوردها باشه و اون بحث در خانه میمانیم تا اونجوری که میشه رعایت بشه.
و آدرس سایت خاصی هم هست، میتونید آدرس اعلام کنید برای این موضوع از طرف وزارت ورزش؟
بله بله بله، MSY
بله
.org
msy.org.
آره من حالا
این آدرسی هستش که برای اینکه در خانه بمانی میتونن دوستان مراجعه کنن، سمنها مراجعه کنن، حتی افراد عادی
سامانه وزارت ورزش جوانان رو هم که بزنن
بله.
این آدرس میاد خدمتون.
خب این در واقع یکی از کارهایی هست که کمک میکنه برای اینکه ما جا بیفته برامون، ما بیشتر ملموستر باشه این سبک جدیدمون برای زندگی، برای خونه موندنمون، برای هرچی بیشتر دوری کردن از فعالیت‌های اجتماعی نزدیک. سپاسگزارم خانم دکتر
شفیعی
از اینکه با ما همراه بودید. از توضیحاتتون آرزوی
موفقیت
دارم. منم
از شما تشکر میکنم برای پیگیری اون.
پیروز باشید. خدا نگهدار. ساعت 8:15.
تا اون روزی که خورشید دیگه نتابه، تا اون لحظه اون روز تا اون شهر که ما دیگه نبینه عکسشو رو تنه رو، تا اون شهر تا اون روز میمونم در انتظار تو، تا اون شهر تا اون روز میخونم من به یاد تو. اون روزی که دیگه نباره اون بهار اون زمستون، تا اون شهر که ماه ستاره بیافتن از طاق آسمون، تا اون روزی که موج ها گم کنن راه رسیدن به ساحل، تا اون لحظه که دریا بگذره از پل رنگیم کمون، تا اون شهر تا اون روز میمونم در انتظار تو، تا اون شهر تا اون روز میخونم من به یاد تو.
اما آخرین گفتگوی امروز درباره موج جدید حمله ملخ صحرایی تا 15 روز آینده به ایران هست که می‌خوایم صحبت کنیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای سید محمد رضا میر، سخنگوی محترم سازمان حفظ نباتات کشور. سلام، صبحتون بخیر. جناب میر سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر. خب گویا صدای ما رو نمی‌شنون، ارتباط ما هنوز برقرار نشده با جناب آقای میر. تا لحظات دیگه انشالله این ارتباط برقرار خواهد شد و درباره کم و کیف این حمله و موج جدید حمله ملخ‌ها می‌خوایم صحبت کنیم. چطور میشه جلوشو گرفت؟ راه‌های مقابله‌اش چی هست؟ و اینکه اصلاً چرا دوباره داره این اتفاق می‌افته؟ اگر صدای ما رو می‌شنون جناب آقای میر، سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر میگم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و عرض ادب و سلام و صبح بخیر دارم خدمت تمامی شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم جناب آقای سید محمد رضا میر، سخنگوی محترم سازمان حفظ نباتات کشور. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. این درباره این پیش بینی 15 روز آینده حمله ملخ‌های صحرایی به ایران می‌خوایم بپرسیم. اصل خبر رو ابتدا از شما جویا بشیم و بعد پرسش‌های بعدی.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض بکنم، همونطور که پیش بینی‌های سازمان جهانی فاو به ما اعلام کرده و دستجات ملخی رو ما از ماه‌های گذشته داشتیم، بنابر این پیشبینی‌ها در واقع در حال حاضر ما قطعاً یک هجوم دستجاتی رو خواهیم داشت که ظرف از تقریباً از 7-8 روز آینده تا نهایتاً 10-15 روز آینده به کشور ما وارد میشن که از در واقع حاشیه دریای سرخ و کشورهای عربستان، عمان، یمن، امارات، از اونجاها در واقع ما یه هجومی رو خواهیم داشت که اصل خبر در واقع این هستش که در واقع حالا سال گذشته هم همونطور که شما اطلاع دارید ما هجوم این دستجات ملخ صحرایی رو به کشور داشتیم و امسال برای دومین سال هستش که با حجم گسترده ای از این آفت در کشور مواجه.
و بفرمایید که دلیل خاصی برای این موضوع میشه تصور کرد؟ از این باب میپرسم که وقتی دلیلش پیدا بشه قاعدتاً شاید بشه راه پیشگیری براش پیدا کرد.
بله خدمتتون عرض بکنم، از سال گذشته در واقع با توجه به وضعیت آب و هوایی و تغییرات اقلیمی که در محل خاستگاه اصلی این آفت به وجود اومده و میزان بارندگی زیاد شده، اونجا جمعیت این آفت هم به هر حال رو افزایش پیدا کرده به همین دلیل و این باعث شده که این آفت در واقع در دنیا به صورت طغیانی این دو سال رو ما شاهد بروز این آفت هستیم. علتش در واقع تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و میزان بارندگی مناسبی هستش که اتفاق افتاده.
و بفرمایید که وقتی که این موج جدید صورت بگیره، این حمله صورت بگیره، تا کجا نفوذ خواهند کرد؟ این ضریب نفوذشون تا کجا خواهد بود؟
ما پیشبینیمون این هستش که این دستجات از سمت استان خوزستان وارد بشن به هرمزگان و سیستان و بلوچستان و جنوب فارس و احتمالاً جنوب کرمان سرایت بکنند، که خب همه تدابیر و امکانات لازمی که مورد نیاز برای این مبارزه با این آفت هستش اندیشیده شده و آماده مبارزه هستیم و انشالله هیچ گونه مشکلی رو در این زمینه نخواهیم داشت.
دقیقا همین رو میخواستم بپرسم، حالا که خدا رو شکر خبر رو میفرمایید که خدا رو شکر هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد، درباره میزان آسیب میخواییم صحبت کنیم که چقدر قرار هست آسیب ببینه از این موج.
ببینید، ما سال گذشته سطحی حدود 750 هزار هکتار مبارزه بر علیه این آفت کردیم. خدمتتون عرض بکنم که در سال گذشته حجمی که این آفت وارد کشور ما شد در 50 سال اخیر بی سابقه بود. امسال پیشبینی ما این هستش که از سال گذشته هم حجم بیشتری رو ما در کشورمون شاهد باشیم از این آفت، ولی انشالله قرار نیستش که هیچ گونه خسارت و ضرر زیانی متوجه باغات و مزارع کشاورزان عزیز بشه. از این بابت ما نهایت سعی تلاشمون رو داریم که مثل سال گذشته هیچ خسارتی به باغات و مزارع وارد نشه.
پس می‌فرمایید انشالله با پیش‌بینی‌ای که شده، حالا همین که می‌دونیم 15 روز آینده وارد ایران خواهد شد، این خودش به ما یه ابزار پیشگیری هم میده، با تدابیری که شما فرمودید اندیشیده شده خسارت هم به حد اقل خواهد رسید. و بفرمایید که چقدر طول خواهد کشید این موضوع آمدنش و مبارزه باهاش از بین رفتنش؟
عرضم به حضور شما، خب ما الان در واقع یک چیزی حدود 2 ماه هستش که با ریزش‌های مختلفی از این آفت در همون استان‌های جنوبی کشور مواجه هستیم، در 6 استان.
بله.
این حجم یک حجم جدیدی هست، ضمن اینی که ما الان در واقع تازه اول راه هستیم در مبارزه با آفت ملخ صحرایی در این فاز که سال دوم هست.
بله.
و تا کنون سطحی معادل 104883 هکتار از اراضی استان‌های جنوبی رو بر علیه این آفت مبارزه شیمیایی انجام دادیم. پیشبینی ما این هستش که حداقل ما تا مرداد ماه سال آینده درگیر مبارزه با این آفت باشیم و سطح مبارزمون همونطور که عرض کردم سال گذشته 750 هزار هکتار ما مبارزه کردیم، پیشبینی ما این هستش که امسال به سطحی معادل 1,000,000 هکتار برسیم.
و اگر بودجه، به لحاظ بودجه‌ای، به لحاظ موضوعی، حالا می‌خوایم ببینیم احتیاج به کمکی هست از سازمان حفظ نباتات؟ خیلی کوتاه در کمتر از 30 ثانیه بفرمایید که آیا این نیاز وجود داره، آیا اعلام نیاز شده یا خیر؟
اصلا خب به هر حال این آفت چون آفت همگانی هست و وظیفه مبارزه باهاش وظیفه دولت هستش، ما تمامی امکانات لازم رو بسیج کردیم تو این زمینه. احتیاج به کمک هست و این کمک ها هم صورت گرفته از سوی وزارت کشور، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و با استان ها هم هماهنگی لازم شده. بودجهش هم در حال تخصیص و یه بخشش تخصیص داده شده، بخش دیگه ایش در حال تخصیص. انشالله هیچ مشکلی در زمینه اعتبارات هم با کمک دولت نخواهیم داشت.
به امید خدا انشالله. صحبت پایانی اگر ندارید به حضرت عالی خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، عرض خاصی نیست، براتون آرزوی توفیق دارم.
متشکرم و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
صبح گفتگوی امروز هم به پایان رسید، به پایان برنامه امروز هم رسیدیم. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح و گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. امروز روز بزرگداشت شیخ اجل سعدی است. امروز رو با این شعر که در ابتدای هر کار باید آغاز بشه، در همین ابتدای صبح براتون میخونیم. اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار حی توانا، اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. تا فردا، خدا نگهدار.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان خوبم، برنامه صبح گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. همونطور که همکارانم در برنامه صبح گفتگو خدمتتون فرمودند، دوستان عزیز، امروز روز بزرگداشت سعدی است. بیگمان سعدی یکی از نامدارترین سخنسرایان جهان است که بسیاری از اندیشمندان را به ستایش واداشته است. سعدی اختری است تابناک، نور اندیشه های او همواره روشنی بخش راه رسیدن به زندگی سعادتمندانه است. اجازه بدید که شعری از این شاعر نامدار کشورمون خدمت شما هموطنان عزیز قرائت کنم. ز گلستان من ببر ورقی، به چه کار آیدت ز گل طبقی؟ وین گلستان همیشه خوش باشد، گل همین پنج روز و شش باشد. منظومه بوستان که زاده خیال و جهان آرمانی و مطلوب سعدی است، آکنده از نیکی، ایمان، پاکی و صفا است. هموطنان عزیزم، به ساعت 8:30 صبح رسیدیم و همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زندگی بدون انقضا همراه شما هموطنان عزیز باشند.